بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. صحبت در تفسیر این جمله نورانی بود که به روشنی دلالت دارد که قرآن و حقانیت آن حقیقتی است غیر قابل تردید. عرض کردیم این ریب بحث در تبیین معنای ریب بود. ریب به معنای شک هست، ولی که نه هر شکی. به هر شکی ریب گفته نمی شود. ریب شکی است که ناشی از بدبینی و اضطراب روانی باشد. و در همین رابطه عرض کردیم که بدبینی نسبت به حقایقی که انبیا آورده اند و اضطراب روحی نسبت به این حقایق ناشی از گناه است. گناه همراه با اضطراب روانی و بدبینی و شک در حقایق دینی می شود. در جلسه قبل یکی از عزیزان این سوال رو مطرح کردن بعد از جلسه که اضطرابی که هنگام امتحان یا ازدواج برای انسان دست می‌دهد این چه معنایی داره. ببینید عوامل مختلفی اضطراب روحی داره. ممکن است دلایل گوناگونی به دلایل مختلفی انسان نگران بشه، اضطراب روحی پیدا بکنه. حوادث مختلفی در زندگی ممکنه پیش بیاد که انسان مضطرب بشه. هر اضطرابی ناشی از گناه نیست. همونطوری میگیم هر گردوی گرده، ولی هر گردی گردو نیست. هر گناه سبب اضطراب می شود، سبب بدبینی و حقایق دینی می شود. ولی کن اینجور نیستش که هر وقت انسان اضطراب روحی پیدا کرد این معلوم میشه گناه کرده. نه، این درست نیست. گناه سبب اضطراب هست، ولی هر اضطرابی ممکنه از ناشی از عوامل خاص خودش باشه. البته ممکنه انسان، این در جای خودش انشاءالله در آیه مربوط توضیح خواهیم داد، در اثر خودسازی و تقویت بنیه معنوی به نقطه‌ای برسد که هیچ چیزی باعث اضطراب او نشه، هیچ حادثه‌ای برای او اضطراب آور نباشه. میشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا انسان رو به نقطه‌ای میرساند که علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اون یه بحث دیگری است. به هر حال ما به اینجا رسیدیم که قرآن مدعی است که این کتاب، یعنی این حقانیت قرآن، قابل تردید نیست. اگر کسی در حقایق قرآنی، حقایق دینی که انبیا آورده اند تردید کرد، بدبین شد، این بدبینی و شک و تردید دو جور میتونه باشه که حالا در ادامه بحث خواهد آمد. یه دسته شک و تردیدهایی هست که ریشه در گناه داره، یه دسته شک و تردیدهایی هستش که ریشه در گناه نداره. حالا قبل از این که این رو توضیح بدیم، توجه به این نکته لازم هستش که چند تا سوال مطرحه. حقایقی که غیر قابل تردید هستند از منظر قرآن چیه؟ چه حقیقت‌هایی، چه اموری از نظر قرآن شک بردار نیست؟ سوال دوم این است که چه کسانی در برابر درباره حقایق قرآنی شک نمی کنند؟ این که بگه ذالک کتاب لا ریب فیه، در حقانیت قرآن کسی حق شک نمی کنه، آیا همه مردم؟ همه مردم اینجور نیستن، یه دی شک می کنن. چه کسایی هستن اونایی که شک نمی کنن در این حقانیت قرآن؟ اینا کیا هستن؟ سوال سوم این است که حالا آیا شک درباره حقایق قرآن قابل زوال هست؟ حالا یک کسی شک کرد در حقانیت قرآن، آیا این شک رو میشه برطرفش کرد یا نه؟ این هم سوال سوم. سوال چهارم این است که دلیل قابلیت یا عدم قابلیت زوال شک چی؟ اگه میگید قابل زوال هست، این دلیلش چی؟ اگه میگید شک در حقیقت حقانیت قرآن قابل زوال نیست، این دلیلش چیه؟ چهار تا سوال مهم برای تبیین این مطلب باید جواب داده بشه. اما سوال اول، جواب سوال اول، حقایق غیر قابل تردید از منظر قرآن. اولین حقیقتی که قرآن کریم اون رو غیر قابل شک میدونه آفریدگار جهانه، وجود خود خداست. ببینید سوره ابراهیم آیه 10، خداوند متعال میفرماید افالله شک کن فاطر السماوات والارض. پیامبران الهی به مخاطبان خودشون میگفتن آیا خدا، وجود خدا قابل تردیده؟ میشود کسی عقل سالم داشته باشه و در وجود خدا شک کنه؟ اصلا وجود خدا از نظر قرآن قابل تردید نیست. حالا اگه کسی شک میکنه، چرا شک میکنه؟ شو بعد عرض میکنه. یه داستان جالبی اینجا نقل میکنن. نقل میکنن یکی از خلفای بغداد آمدن گفتن یه شخصی هستش منکر خدا، میخواد بحث کنه، کسی پیدا نمیشه باش، خیلی آدم حرافی هست، کسی پیدا نمیشه باش حرف بزنه، میخواد یه طرف مناظره مباحثه پیدا کنه باش بحث کنه. خب این دعوت کرد یکی از علمای معروف زمان خودشون رو که شاید هم بعضی از اصحاب ائمه بودن، خلفای عباسی اون موقع زندگی میکردن، دعوت کرد که گفت بیاد پیش خود من، میخوام بحث کنید با این آقایی که ملحد هست و منکر خداست. یه جلسه گرفتن و عده‌ای نشسته بودن و این آقای خلیفه هم نشسته بود و این ملحد و منکر خدا نشسته بود که این عالم بیاد. دعوتش کردن مثلا ساعت فلان بیا برای این جلسه بحث. این آقا یه کمی دیر اومد، مثلا یه نیم ساعتی سروبی دیر کرد وارد مجلس شد. بعد از اینکه مقداری تأخیر داشت، مثلا عذرخواهی کرد و گفت آقا ما که منتظر دجله از این ور آب میخواستم بیام، اون ور آب رودخانه دجله در بغداد دیگه، میخواستم از این طرف آب بیام این طرف، خلاصه قایقی پیدا نمیشد. همینطوری که ایستاده بودم یه دفعه دیدم که یکی از این درخت های خورما از جا کنده شد و چوباش تبدیل به تخته شد و تخته ها به هم دیگه چسبید، یه دفعه هم تبدیل شد به یه قایق و تو آب افتاد و اومد جلوی من و هیچ ناخدایی چیزی هم نداشت، سوارش شدم و بالاخره به خودم رسوندم این جلسه. ببخشید یه خورده دیر شده. این بنده خدا که اونجا نشسته بود که توجه نداشت که این چی هستش، گفت آقا طرف صحبت ما کیه؟ گفتم همین آقایی که وارد شد، این آقا همین عالمی هستش که میخواد با شما بحث کنه. گفت این که صفیه، این که دیوونه است، فرستادیش اینجا برای من، با من چی بگم چی میگه؟ مگه میشه درخت خرما همینجوری چی چوب بشه و چوب نمیدونم تخته بشه و تو درخت خرما تبدیل به تخته بشه، تخته ها هم بچسبن و قایق بشه و بدون چی بیاد میاد؟ تا این رو گفت این خوب رسید به اون نقطه‌ای که میخواست جواب بده. گفت آقا من دیوونم یا تو؟ من میگم یه قایق خود به خود درست شد، میگی نمیشه دیوونه، تو میگی این آسمان و زمین و درخت و صحرا و انسان همه اینا بی خودی همینجور خود به خود شدن دیگه، اصلا مجلس بحث به هم خورد دیگه تمام شد قضیه. خب مگه میشه؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اگه خدایی نیست پس این نظم حاکم وجود آسمان و زمین و نظم حاکم بر این جهان از کیه یا کجاست؟ اصلا اینکه قابل تردید، اگه کسی عاقل باشه عقل داشته باشه اصلا میشه شک کنه کسی خدا هست؟ بالاخره واسه یه آفریننده داشته باشه چجور میشه که؟ بس اون عرب پرسیدن، عرب بادینشین پرسیدن ازش که دلیل خدا وجود خدا چیه؟ گفت البعرتو تدل علی البعیر و اثر القدم تدل علی المسیر. اگه جایی ببینید یه پشکل گوسفند افتاده باشه میدونی که اینجا گوسفند رفته، اگه جای پا ببینی میبینی که آدم رفته، میگه آدم رفته. پس چطور این آسمان و زمین دلالت نمیکنه لطیف الخبیر؟ اینا هیچ دلالت نمیکنه که آدمی یا خدای حکیم دانای توانای اینا ساخته؟ افالله خدا میفرم، قرآن میفرم افالله شک کن فاطر، اصلا قابل تردید نیست. اگه عقل داشته باشه آدم عاقل نمیتونه در وجود خدا شک کنه. این یکی از حقایق غیر قابل تردید. بله، دومین چیزی که از نظر قرآن قابل تردیدی است خود قرآن، حقانیت قرآن، این که قرآن حقانیتش قابل تردید نیست. در چند جا این مطلب مطرح شده در آیات مختلف، یکی همین سوره است که ما داریم بحثشو میکنیم، سوره بقره آیه 2، ذالک الکتاب لا ریب فی، این قرآن شک نیست، شک قابل شک بردار نیست. همونطور که خدا شک بردار نیست وجودش، قرآن هم شک بردار نیست. یا سوره سجده آیه 2، تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین، این قرآن از جانب خدا نازل شده، شکی در آن نیست که از جانب پروردگار عالمیانه. چرا شک در اون نیست؟ خب الان هزار، حالا الان که خیلی روشنه، بیش از 1400 سال میگه اگه من خدا میگه اگه من نفت استادم، شما هم عقل دارید، شما هم زبان دارید، شما همین زبان حروف را قبلا گفتیم در رابطه با اشاره کردیم به اجازه قرآن، یه سوره مثل این قرآن بیارید، نتونسته کسی بیاره. این قابل تردید نیست که از جانب خدا نازل شده. اول گفت هم یه قرآن بیارید، 10 سوره بیارید، یه سوره بیارید که مثل قرآن بشه، هیچ کی نتونسته بیاره. و ما کان، سوره یونس آیه 37، ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفسیر الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. اصلا نمیشه این قرآن رو غیر خدا بگه، این حرف ها رو غیر خدا نمیتونه بگه، تا الان نتونسته بگه. لا ریب فیه من رب العالمین، هیچ قابل شک نیست. سومین چیزی که از نظر قرآن قابل شک نیست روز قیامت هست. سوره آل عمران آیه 25، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. باز حالا نمیخوام آیه رو تفسیر، همین لیوم لا ریب فیه رو میخوام عرض کنیم که خدا روز قیامت رو لا ریب فیه میدونه. امکان ندارد که انسان عقل داشته باشه، تأمل بکنه، دقت بکنه، بررسی بکنه و در روز قیامت شک کنه. که حالا در جای خودش بحث بود، ام حسب الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان نجعلهم کالذین، بله آیا می شود کسی که انسان اگه فکر کنه می شود که تصور کنه اون کسی که حکیم، اون حکیمی که این آسمان و زمین را آفرید و انسان را آفرید بی خودی آفرید، یا تکسدا همطوری رها شده، یه عده میان ظلم میکنن، یه عده میان کار خوب انجام میدن، این دوتا هر دو بمیرن به یه نقطه برسن، این حکیم نیست، این کسی که این آسمان و زمین و انسان رو آفریده، این کار بی خودی، لعب و لهو و کار بازیچه است. اگر روز قیامتی نباشه، اگر روز جزایی نباشه، این همه ظلم و جنایت بی جواب بمونه، این همه آدم خوب هم که هستن اینا همین هر دوتاشون به یه نقطه بمیرن و در موقع مردن هر دوتاشون به یه نقطه برسن، این نمیشه. اگه انسان فکر کنه تردید نمیکنه. چهارمین چیزی که از نظر قرآن غیر قالب تردید هست، این سه مورد رو در قرآن داریم. در این سه مورد قرآن تعبیر کرده به لا ریب فی. حالا خدا، یکی خدا، یکی قرآن و یکی قیامت، این سه تعبیر رو داره. حالا چرا تردید میکنن؟ مبدأ تردید در حقایق غیر قابل تردید، اون چه سبب میشود که عده‌ای شک کنن، تردید کنن، بدبین بشن درباره حقایقی که قابل تردید، در خدا شک کنن، در روز قیامت شک کنن، در حقانیت قرآن شک کنن، علتش چیه؟ سببش چیه؟ برای پاسخ به این سوال توجه یه مقدمه کوتاهی لازم هست و اون اینه که مردم در برابر ادراک حقایق روشن دو دسته هستن. یه سلسله حقایق هست بدیهیست، فطریست، هر کس دیده بصیرت داشته باشه و چشم عقلش و چشم فطرتش کور نشده باشه این حقایق رو به روشنی میبینه و شک هم نمی کنه. البته اگه کسی دیده بصیرتش، دیده فطرتش، دیده عقلش کور شد، اونجا شک میکنه. دسته اول کسانی هستند که افرادی که از سلامتی عقلی و روحی برخوردارن. اگر کسی از سلامتی عقلی و روحی برخوردار بود، دلایل وجود خدا رو مطالعه کرد، دلایل وجود قیامت رو نگاه دید، ملاحظه کرد، دلایل وجود نبوت رو ملاحظه کرد، اینا رو نگاه کرد، اگر کسی براش گفت میپذیره. مثل چی؟ مثل سوره سبا آیه 6، و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. میفرماید کسانی که صاحب علم هستند اگر مطالعه کنند، دقت کنند، بررسی کنند اون چه بر تو نازل شده، میبینن حق میگه، پیغمبر چی میگه، خدا چی میگه، اسلام چی میگه. میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. حرف این آیه از اجمع آیات فی القرآن، جامع ترین آیات قرآن این آیه است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اگه بخوایم اسلام شناسی رو در دو کلمه خلاصه کنیم، این آیه تعریف اسلام تعریف دین در یه آیه، در دو کلمه است. اسلام یعنی این، دین یعنی این. انبیا اینو میگن که هر کار خوبی، یأمرو بالعدل والاحسان، نیکی، عدالت، هر کار که خوب هست انجام دادن، هر از اعتقاد درست، اخلاق خوب، اعمال خوب، ترک اعمال بد، زشت، ناروا. خلاصه اسلامه، خلاصه دعوت انبیاست. هر کاری که خوبه، حق، عدل، احسان، نیکوییست، انبیا میگن انجام بده. هر کاری که بده، زشت، نادرست، باطل، غلط، میگن انجام بده. این خلاصش. به همین جهتی که اگر کسی عالم باشه، اهل فکر باشه، فطرت الهیش دست نخورده باشه، آلوده نشده باشه، این میبینی که پیغمبر حق میگه. پیغمبر، پیغمبران خدا غیر از این چیز حرف دیگه ندارن. دسته دوم کسانی هستن که در اثر آلودگی اخلاقی و عملی به بیماری روحی دچار شدن و قدرت درک حقایق عقلی و قلبی رو از دست دادن. همونطور که قبلا در جلسه قبل توضیح دادیم، وقتی انسان زیاد گناه کنه، آلودگی روحیش زیاد بشه، این بیماری روحی سبب اضطراب روانی، بدبینی به مکتب انبیا و بالاخره نتیجه انکار مکتب انبیا میشه. این آلودگی هستش که سبب میشود که انسان چیکار کنه؟ اون بصیرت، چشم بصیرتش کور بشه، چشم عقلش کور بشه، چشم فطرتش نابینا بشه، دیگه این حقایق روشن رو نفهمه. این حقایق روشنی که انبیا آوردن نفهمه. سوره متففین آیه 12-15. و ما یکذب بهی الا کل معتدن. کی تکذیب میکنه قیامت رو؟ هر کس که متجاوز و گناهکاره. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. وقتی که یه همچین آدمایی، وقتی آیات الهی بر اونها خونده میشود، دلائل روشن، آیه یعنی نشانه روشن، وقتی نشانه های روشن الهی رو ارائه میکنن، استدلال های روشن دینی رو بیان میکنن برای انسان های آلوده، اونهایی که از نظر عقلی و فکری منحرف هستن، آلوده، چشم بصیرتشون در اثر آلودگی کور شده، میگن اینا افسانه است. قرآن میفرد کلا، نه اینجور نی، بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا دلشون زنگ گرفته، دلشون حجاب گرفته. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. وقتی دل زنگ زد، دیگه حقایق روشن رو انسان چیه؟ نمیفهمه. مطالب روشن رو نمیفهمه. در خدا شک میکنه، در قیامت شک میکنه، در نبوت شک میکنه. آلودگی است که سبب این می شود که انسان چشم بصیرتش کور بشه، اون حقایق روشنی رو که قبلا اگر کور نبود چشم بصیرتش می فهمید، دیگه نفهمه. به همین جهت در یه رساله ای داره امام صادق علیه السلام که معروف هست به توحید مفضل، جدایی هم چاپ شده. یه وقتی مفضل که یکی از شایدان امام صادق بود، آمد خدمت امام صادق، گفت بلی عده‌ای هستن بیدین هستن، منکر خدا هستن، چی میگن حرفاشون این هست و اون هست. حضرت یک بیان مفصلی راجع به خداشناسی داره که بسیار ارزنده و قابل ملاحظه است که حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. بعد حضرت اشاره به این در مقدمه اون رساله اشاره به این نکته میفرماید. اینا که منکر خدا هستن چیه؟ امام صادق میفرماید طبق این نقل، لعمر و لعمری ما اوتی الجهال من قبل ربهم. قسم به خدا اینها از جانب خدا اینها مشکل پیدا نکردن. خدا اینا رو بی بصیرت و کور نیافریده. اینا خودشون و اینا خودشون بیچاره هستن. و انهم لیرون الدلالات الواضحات و علامات البینات فی خلقهم، اینا میبینن دلائل روشن خداشناسی رو، نشانه های وجود خدا رو در وجود خودشون. اگه وجود خودش دقت کنه میفهمه خدا هست، میفهمه خدا یکیست. و ما یعنون من ملکوت سماوات و الارض و صنع العجیب، در این حقایق آسمانی زمینی و این نظام عجیبی که بر حکمت بر جهان حاکمه، صنع العجیب المتقن الدال علی الصانه، این نظام حکیمانه رو میبینی که دلالت بر سازندش میکنه. ولیکن علتش چیه؟ اینا که شک میکنن، تردید میکنن، بدبین هستن و منکر خدا هستن، لکنهم قوم فتحوا علی انفسهم ابواب المعاصی، اینا آدمایی هستن که بر خودشون درهای گناهان مختلف رو بر خودشون باز کردن. و سهلوا لها سبیل الشهوات، زمینه سازی کردن برای شهوترانی، هوسرانی، درهای گناه رو به خودشون باز کردن، راه‌های شهوترانی، هوسرانی رو برای خودشون هموار کردن. و چی شده؟ و استحوذ علیهم الشیطان به ظلمهم علیه، شیطان بر اونها چیره شده به خاطر ستمی که بر خودشون کردن اینا انسان‌ها. و کتا و کذالک یتبع الله علی قلوب المعتدین، این جوری هستش که خدا مهر میکند دل انسان‌های متجاوز رو. این طبع قلب یعنی همین حجاب قلب، که انسان وقتی اینجوری شد دیگه منکر خدا میشه. والعجب من مخلوق یزعم ان الله یخفا علی عباده، تعجب از آفریده‌ای که تصور میکنه خدا مخفی است، پنهان است از بندگانش. و هو یرا اثر صنع فی نفسه، اثر صنع و مصنوع بودن و آفریده بودن رو در خودش میبینه. اگه در خودش، در چشمش، گوشش، زبانش، هر عضوی، هر سلولی از سلولهای بدنش ملاحظه کنه، میبینه که نهایت حکمت، نهایت دقت، نهایت علم و معرفت و نظم در او به کار رفته. به ترکیب یبهر و عقله و تألیف یبتل و حجته، اگه در خودش دقت کنه خداشناس میشه. بنابراین اینهایی که این دسته دوم هستن، جواب اون سوال ما چی شد؟ اونهایی که سوال دوم این بود، چه کسانی شک میکنن، چه کسانی تردید میکنن در حقانیت قرآن، چه کسانی شک میکنند و تردید میکنند در وجود خدا، چه کسانی شک میکنند در قیامت؟ جوابش این است که اونایی که آلوده روانی هستن، اینا که آلوده روانی هستن. آلودگی روانی سبب میشود انسان دلیل رو گوش بده، سخن حق رو گوش بده، ولی کن باور نکنه، حرف حق در گوشش فرو نره. چرا؟ چون چشم بصیرتش کور شده، چون دلش حجاب گرفته. خب اینجاست که قرآن می‌فرماید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء دعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم. اینجا تو نمیتونی آدمای کور رو چیکار کنی؟ نمیتونی آدمی که مرده ان رو نمیتونی اینها رو هدایت کنی. حالا یه بحث دیگری هستش، چون وقت جلسه به پایان رسیده، این بحث سوم هستش. آیا اینایی که این گونه بیمار هستن، بیمارانی که از نظر روحی شک و تردید دارن، آیا بیماریشون قابل زبال هست یا نه؟ انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده خدمتتون خواهیم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.